It's blue. Alhamdulillah. Wassallallahu alaihi wasallam. Walanatullah ala adaihi majma'i minal on ilo yom yawmiddi matlab chahar dar mas'aleye dah ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علی به قوله فالاهوت هو الاجتناب عن المستعمل فيها در این جریان اموری است یک کماترا فی تحریر مسئله ده فی الجواهر صفحه 322 مستند 376 ریاض 345 و هدایت کل این کتاب ها کما ترا این فر چسبنده شده به مسئله خلوق این خودش فرع جداگانه است اما به دنبال خلوق وارد این بحث شدن لذا باید مناسبت این دو فر مشخص بشود که آخر بحث شد مشخص بشود ملاحظه کنید حدائق 422 جلد 15 بقی الکلام ما لو طیبت الکعبه به غیر الخلوق المذکور تحریرم همینه جواهرم همینه مستندم همینه ریاضم همینه این فر چسبانده شده به اون فر حالا چرا؟ این یه مطلب که باید انشاءالله تعالی روشن بشود که مناسبت اون چیست مطلب دوم در این جا روشن شدن مرکز بحث است دو مثال بزنیم یک مثال بزنید به محرمات اربعه، مثلا این گونه فرض کنید که با عنبر کعبه شستشو شده است، ثوب کعبه شستشو شده است، عنبر در سطح کعبه گذاشته شده است که به دنبال اون کعبه و مطاف بوی خوش گرفته است. فقط یک مثال نزنید، حالا اون یک مثال میخواید به عنبر مثال بزنید، به عود میخواید مثال بزنید، به ورس میخواهید مثال بزنید، به مسک میخواهید مثال بزنید، فرق نمی کنه. یک مثال از محرمات مسلمه برای توضیح این عبارت که میفرماید فل احوت هو الاجتناب من المستعمل فی الکعبه. در همه این مثال ها مستعمل فی الکعبه چی بود؟ یا مشک بود، یا عنبر بود، یا مسئله ورس بود، یا عود بود دیگه. یک مثال هم برای غیر اربعه بزنید. فرض کن گل یاس روی پرده کعبه گذاشته شده است، پشت بام کعبه گذاشته شده است، فوق مطاف گذاشته شده است که در مطاف حاجی استشمام می کند، مطاف بوی خوش گرفته است، به دنبال اون حاجی استشمام می کند. ریحان هر چه غیر اربعه باشد یا غیر خمسه باشد. یک مثالم در این رابطه بزنید. ولذا کل این عباراتی که اشاره کردیم این گونه بود که لو طیبت الکعبه به غیر الخلوق. غیر خلوق چی بود؟ می توانید با اربعه مثال بزنید، ورس مثال بزنید، می توانید به غیر اربعه مثال بزنید، به یاس، گل محمدی، ریحان و امثال ذلک. مطلب سوم اقوال در این مسئله هست. این مسئله ذات قولین است، بلکه ذات و اقوال ثلاثه است. قولون به این که بر مهرب واجب است که از این را احی طیبه مطاف استشمام نکند. حالا مخرج استشمام را ببندد یا با دستمالی کاغذی دماغش را محکم کند که این بوی خوش به او نرسد مطلقا، یعنی سربسته گفتن ولی اطلاق معلوم نیست مرادشون باشد. این نظریه را مرحوم سبزواری در ذخیره، مرحوم شهید در مسالک و سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه انتخاب کردن. میگن بر محرم استشمام این رائحه طیبه حرام است. نظر دوم که جماعتی میگویند که من هم صاحب ریاض و جماعتی هستم. رضوان الله تعالی علیه. ملاحظه کنید ریاض جلد 6 صفحه 436 ولکن الاغرب جواز شم طیب الکعبه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی خلوق باشد یا غیر خلوق باشد، خلوق باشد یا مسک به انفرادهی باشد، خلوق باشد یا ورث به انفرادهی باشد، این هم قائل زیاد دارد. شاید شیخ طوسی علامه اینها هم این نظریه را داده باشد و کیفکان این هم یک نظریه که مطلقا بر محرم استشمام بوی خوش کعبه حرام نیست. حالا بوی خوش منشأش خلوق باشد یا غیر خلوق باشد. نظریه سوم که مرحوم نراقی در مستند صفحه 376 جلد 11 ایشون تفصیل داده است، گفته حل این مشکل به این است که خلوق چه باشد. اگر گفتیم خلوق مرکب است، استشمام حرام است. اگر گفتیم خلوق مرکب نیست، یالا نفی هم نمیخوایم بکنیم، بگیم خلوق اما از این که مختلط باشد یا منفرد باشد، مرکب باشد یا شیء واحد باشد، اگر این را گفتیم استشمام جایز است. فعلیه نتیجه ما ذکرنا در استشمام رائه طیبه مورد بس سه نظریه است: جواز مطلقا، عدم جواز مطلقا، قول به تفصیل کمان المستند. نه، زعفران و آبش را گرفتن به کعبه می پاشن. نه، زعفران تنهایی که مرکب نیست، او داد به تنهایی گرفتن روشن کردن کعبه معطر شده است. نتیجه ما ذکرنا این است: اولا مرکز بحث روشن شد و ثانیاً ارتباط باید روشن بشود و ثالثاً اقوال در این مسئله روشن شد. شما اون ستون مانع دید شماست، از پشت ستون که نمیشه ببینی. نتیجه ما ذکرنا مطلب چهار ادله این اقوال است. کسانی که میگویند مطلقا حرام است، این محققین به ادله عامه تمسک کردند، از قبیل حدیث 5، از باب 18 که میگوید اتیب و حرامو، یا از قبیل حدیث 8 از باب 18 که میگوید اربعه حرام است. خب این ادله میگوین استفاده از مسک حرام است، مقتضای اطلاق این است که در کعبه باشد یا غیر کعبه باشد. استفاده از گلیاس حرام است، میخواد در کعبه باشد یا غیر کعبه باشد. و لذا مرحوم شهید میفهمن اختصارا فی مخالف الاصل علی موضع الیقین. ادله عامه شما حدیث 5 با اختلافی که با حدیث 8 دارد، هر دو اطلاق دارد مع الاختلاف. اونها میگوین استفاده از تیب حرام است مطلقا، از این اطلاق خرجنا به برکت روایات سلاس خلوق، این خرجنا خلوق دلیل داره، به برکت اون روایات خلوق از دائره حرمت خارج می شود. نا ان علا هازا، به برکت روایت خارج می شود. این حرفا رو نزن، طلبا می خندن، من خجالت میکشم این حرفا را که میگی. نتیجه ما ذکرنا میگوین قدر متیقن خلوق، این خارج شد، دلیل داریم که مانعی ندارد. مازاد خلوق میگوین ادله عام حدیث 5 حدیث 8 میگوید حرام است. اختصارا فی مخالف الاسئل موضع الیقین که مرحوم شهید در مسالک میگوید، مراد این است که این را اگر خواسته باشید اصطلاحی تر صحبت کنید، بفرمایید دلیل بر حرمت اطلاقات اولیه هست. حالا اطلاقات اولیه میخواد حدیث 5 باشد علی قول الاکثر و سیدنا الاستاد، یا میخواهد حدیث 8 باشد علی ما ذکرنا. پس مقتضای اطلاقات اولیه این است که شخص مورم در متاف از رائحه طیبه متاف استفاده نکند، یا مجرا را ببندد اگر دکتر هست، اگر دکتر نیست خودش یک کاری کند که وارد دهنش و وارد بینیش نشود این رائحه طیبه، طوافش هم انجام بدهد. ادله نظریه دوم مهمش اولویت است، به این بیان که شما در مستثنیات از تیب، تیب سوق عطارین دارید. کسانی که بین صفا و مروه که سابقا اطرافش عط فروشی بوده، این روایت صحیحه داره، صحیح هشام است. در صحیح هشام فرموده است بر این کسی که از بین صفا و مروه عبور می کند که در اطرافش مغازه های عطر فروشی بوده است دارید. خب اگر در بین صفا و مروه استشمام حرام نباشد، در کعبه به طریق اولا حرام نیست. اگر عبور از صفا و مروه استشمام حرام نباشد، در مطاف به طریق اولا حرام نیست. ولذا صاحب ریاض در جواب مرحوم شهید در مسالک نکته دقیقی گفت است که همه جا به دردتون میخوره. شهید میگه ما مورد نسمون خلوق است. صاحب ریاض میگه منسوس بودن اختصاص به نس و مثل دلالت مطابقی نداره، دلالت التزامی را منسوس است. دقت کنید این خیلی نکته است که در تمام فقه به دردتون میخوره. بعضی هر جایی میرسن میگه این نس نداره. خب نس نداره، ذکری نداره. اگه باب اولویت قطعی است، اون اولویت قطعی را منسوس است. این خیلی به درد شما میخوره که زیاد یا در زیاد از موارد همه چی یا ندیده میگیرم که نسی ندارد. نس اهم است از این که بل مطابقه باشد، بل تزمون باشد، بل التزام باشد. اولویت قطعی صاحب ریاض میگه این دلالت التزامیه هست، میگه منسوسه. چرا شما میگه اختصرنا الله موزن؟ اینم نسه. اولویت قطعی میگه دلالت التزامیه، دلالت التزامیه نسه، منسوس است، خدا فرموده است. فعلیه این حدیث شریف که صحیحه هشام است که مفاد اون این است که بر محرم واجب نیست که از رائحه طیبه بین صفا و مروه اجتناب بکند. اون به اولویت قطعی میگوید بر مؤمن اجتناب از رائحه کعبه یا ثوب کعبه یا مطاف واجب نیست. ملاحظه کنید حدیث را، در مستثنیات هم خواهد آمد، وسائل جلد 9 صفحه 98 باب 20 حدیث 1. ان یعقوب ابن یزید ان ابن ابی عمر ان شام ابن حکم ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لا بأس بالریح الطیبه فیما بین الصفا والمروه من ریح العطارین ولا یمسک علی انفه. روایت صحیحتون و دلالت واضحتون به این که لازم نیست سخت او بود جلو دماغش را بگیره، امساک دماغ واجب نیست. مطافم تیب است، نتیجه تیب از اون گل یاسیست که روی کعبه گذاشته شده است. نتیجه ما ذکرنا مهم این ادله، مخصوصا صاحب ریاض روی این اولویت خیلی مانور داده است به اینکه نه هیچ مشکلی نداره. رائحه طیبه مطاف از خلوق باشد، از مسک تنها باشد، از ورس تنها باشد، از گل یاس تنها باشد، فرق نمی کند. این صحیحه هم دلیل است بر جواز. خب این صحیحه اون را تخصیص میزنه، کما این که بین صفا و مروه هم تخصیص زده. این صحیحه 100 تا اون روایات هم باشه تخصیص میزنه. طبیعت چیکار داره؟ نتیجه ما ذکرنا مهم ادله جوازی ها این است، گرچه صاحب جواز 4-5 چیز دیگر هم به عنوان دلیل ذکر کرده است، اما لا بأس به جعلها ها معیدت هم. مثلا یکی از معیدات این مطلب این است که میگه این توهین به کعبه، توهین به مسجد الحرام، دماغ شا بگیری که رائحه طیبه کعبه بهش نرسد، میگه این نمیشه. باید همه حاجت ماشون رو ببندن که از این راهی طیبه استفاده نکن. میگن این توهین به مکه، توهین به کعبه، توهین به حرمه. اولویت هست، کلام در اینه که اولویت قطعی. اگر بگیم مشکل اون علام القیوم میخوام، اگر اولویت زنی را گفتیم شارع حجت کرده، تردیدی نیست. هر برای اینکه خانه خداست، اون 50 متر با خانه خدا فاصله دارد. سیما این حرف را نگیم بده. نتیجه ما ذکرنا این است که اگر این را شاره در 50 متری خانه خدا اجازه داده، در خانه خودش به طریق اولا اجازه داده. و یؤید ذلک، این را غیر واحدی گفتن. جواهر هم گفته، جواهر با آب و تاب بیشتری گفته، به ادله لا حرج تمسک شده. میگوید اگر بنا باشد که مردم برشون استشمام رائحه طیبه متحف حرام باشد، این موجب حرج است برای مردم. به قاعده لا حرج، حرمت رائحه طیبه مسک یا رائحه طیبه ریحان برداشته می شود لل حرج. حالا بعضی هاشون حالا اینجور صریحا حرج رو میارن، اما اینجور تعبیر نکردن، میگن لل ضرورت. مرادش ضرورت همین است. اگر این کار را همه براشون حرام باشند، نمی شود. ضرورت اقتضا می کند که حرمت برداشته بشود. بعضی ها به ادله عامه طواف هم تمسک کردن، شارع اجازه داده، در این اجازه که داده عفو نکرده که شما از خلوق یا رائحه طیبه مسک اجتناب کنید. مقتضای از این است که این حرام نباشد. فعلیه از ما ذکرنا، دلیل مسالک و ذخیره روشن شد. ادله عامه، دلیل صاحب ریاض روشن شد. اولویت که معید به قاعده لا ضرر است، مسئله قاعده لا حرج است، مسئله خلاف احترام است. پس این ادله هم میگوید حرام است. پس دلیل بر من روشن شد، دلیل بر جواز روشن شد. هنوز روشن نشد؟ دلیل صاحب مستند اون هم روشن شد از ما ذکرنا. دلیل بر جواز در قسم اول او واضح است. اگر شما گفتید که خلوق مرکب است، اگر خلوق مرکب است در مفرد دلیل بر جواز ندارید، در مسک تنها دلیل بر جواز ندارید، ادله عام محکم است. پس علی این قول چرا حرف مستند درست است؟ برای اینکه ادله عام معارض ندارد. و اگر شما این انتخاب را کردید که خلوق اعم از مرکب و مفرد است، گفتید اگر 5 جزء هم دارد خلوق است، 3 جزء هم دارد خلوق است، 1 جزء هم دارد خلوق است، اگر این رو شما انتخاب کردید میفرمان نه باید بگویی جایز است. چرا جایز است؟ صاحب مستند میخواد ادله عامه را به برکت اجماع ساقط بدهد. چرا این فرض باید جایز باشد؟ برای اینکه کل عمومات حدیث 5 باشد، حدیث 8 باشد، به خاطر اجمال مخصص از درجه اعتبار ساقط میشه. اگر عمومات از درجه اعتبار ساقط شد، شما صحیح هشام هم ندارید، حدیث 5 هم ندارید، حدیث 8 هم ندارید. اگر ندارید، دست شما از نصوص کوتاه می شود، قاعدتاً باید رجوع به اصول عملیه بشود. شما شک می کنید که استفاده از رائحه مسک برای کسی که در طواف است حرام و جایز است. اصالت البراءه می گوید حرمت ندارد. عبارت مستند رو بخونید، سطر کلمه دو سطر آخرش رو بخونید تا یاد اصطلاح رو لاقل یاد بگیرن، حالا معناش یاد نمیگیره. چه حرف دقیقی زده مستند این که اصلا شما لفظش هم نشنیدید. مشکلی ما اینه، میگه عام مخصص چه حدیث 5 باشه چه حدیث 8 باشه، به خاطر اجمال مخصص از دائره خارج میشه. اگر از دائره خارج شد، اولویت هم که زنی است اعتباری ندارد، کل نصوص در این فرض ساکت میشود. اگر ساکت شد، قواعد علمیه میگوید رجوع به اصول عملیه بکنید. رجوع به اصول عملیه بکنید، این اول بحثه که دیروز گفتم مشکله. حالا اینجا مجرا براءت است یا مجرا احتیاط است؟ مخصص شما اقل اکثر است، مخصص شما متباینین است، مخصص شما متصل است، مخصص شما منفصل است، مخصص شما شبهه مفهومی است، مخصص شما شبهه حکمی است که حتما حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایه در این مورد را نگاه کن، 16 صورت کرده این فرق را. مثل همین مورد که یک عامی دارید، یک مخصص مجملی دارید. اولا باید بره به سراغ این که مخصص اجمالش مفهومی است یا مصداقی، شبه حکمی است یا شبه موضوعی است، مخصص شما متصل است یا منفصل است، مخصص شما اقل اکثر است یا متباینه. نه دیروز عرض کردم بحث اگر وارد بشه مشکله. نتیجه ما ذکرنا این را میخوام عرض کنم، مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه در قسم اول که میگوید حرام است، تمسک به اطلاقات میکند. در قسم دوم تصریح به جواز نکرده، فقط ادله عامه را از کار انداخته. ولی واضح اگر ادله عامه از کار افتاد، باید رجوع به اصول عملیه بشود. چرا در قسم دوم میگوید جایز است؟ برای اینکه رجوع به اصول عملیه کرده، مقتضای اصل عملی در بعض از صور براءت است. ولی الکلام تتمتون لعلها یعطی انشاءالله تعالی در فردا.